الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت نقطة من المسألة السابقة وهو أمارية اليد على المنافع والحقوق، فيقول الكلام في أن اليد كما تكون أمارة على ملكية العين الواقع تحت اليد، فهل تكون أمارة على المنافع والحقوق؟ مقتضى التحقيق أن اليد إذا كانت أماريته ثابتة على المنافع فحينئذ يعني لم تكن معارضا بدليل أقوى، تكون مقتضى أمارية اليد على العين حينئذ أمارة أماريته على المنافع أيضا وعلى الحقوق. مثلا لو وقع النزاع بين المجير وبين المستأجر في حدود ومقدار المنافع التي يكون تحت ملكية المستأجر، فحينئذ بعد إذعان المالك مالك الدار بأن الدار متعلق للإجارة، بعد إذعانه بأنه آجر الدار للمدعى عليه بعد إذعانه بذلك نازعه في منافع الدار، فادعى أن بعض منافع الدار لي ليس لك، يعني خارج عن الاستجار، بعض منافع الدار باق في ملكي ولم يخرج عن ملكي بالاستجار، ولكن المستأجر ينكر ذلك، يقول لا آجرتني دارك وبذلك تكون جميع منافع الدار في ملكي، فحينئذ يكون نفس استيلاء يد المستأجر على العين أمارة على ملكية جميع المنافع له. وأما لو كان منازعتهما في أصل الاستجار فحينئذ لا يكون يد المستأجر أمارة على المنافع، فالضابط في ذلك أن عدم النزاع في أصل موجب ملكية المنافع، يعني أصل الإجارة، وكذلك في نظائر ذلك في الحقوق، مثلا لو كان كتاب أو جهاز مثلا في يد شخص ودع مالك الكتاب ومالك ذلك الجهاز وأن هذا الكتاب لي ألفته وهذا الجهاز لي اخترعته وآجرته إليك ولكن حق التابع وحق التأليف وحق الاختراع لي سائر المنافع يكون لك بمقتضى الإجارة أصل الإجارة يزعنه مالك الكتاب والجهاز ولكن يدعي اختصاص مثلا حق التاب أو حق الاختراع لنفسه محفوظا بعد إذعانه بأصل الإجارة مثلا ولكن المستأجر يدعي أنك آجرتني هذا الكتاب أو ذاك الجهاز بجميع منافعه فحينئذ يكون يد المستأجر أمارة على جميع منافع هذا الكتاب ونعزيز ذلك في دعوة بين المولى وبين شخص في عبد إذا استأجر آجر المولى عبده إلى شخص آخر وكذا فهذا هو الضابط فاليد في كل مورد ثبتت أماريته على سبب نقل المنافع يعني بعد ثبوت أصل سبب نقل المنافع و إذعان مالك المال بتحقق هذا السبب يكون يد المستأجر أمارة على ملكية جميع المنافع له ويكون في حكم مالك المال بالنسبة إلى المنافع في الحقيقة حينئذ هذا مطلب النقطة الثانية أن في الفرق الذي بيناه من أنه إذا أزعن الميت في حال حياته بأن المال الفلاني لا أعلم أنه لي أم لا فحكم السيد الإمام في هذا الفرق بأن اليد أمارة بعدم علمه أو إذعانه بعد علمه لا يسقط اليد عن الأمارية ففي سورة الدعوة يحكم بكون ذلك المال له حوله يعني للميت إلا أن يقيم المدعي البينة على عدم الملكية وانتقاله إليه وإلا فلو لم يأتي ببينتين ما لم يأتي ببينتين يحكم بنفع الميت ولكن أشكل في ذلك أشكل على ذلك المحقق النراقي حاصل إشكاله في ذلك أن أدلة أمارية اليد منصرفة عن هذه السورة جميع النصوص الواردة في أمارية اليد منصرفة يعني لا نظر لها إلى هذه السورة حتى تشمل هذه السورة بالإطلاق منصرفة عن هذه السورة عن هذه الحالة عن هذه السورة مضافا إلى ذلك استشهد المدعاه المحقق النراقي بصحيحتين وعلى أي حالين يأتي بيان تفصيلا مقتضى التحقيق في ذلك أن أمارية اليد في سيرة الأغلاء يشكل إحرازها فيما إذا أزعن شخص المالك بعدم اطلاعي عن ذلك يشكل القتل بإحراز استقرار هذه السيرة ولكن مع ذلك يبقى الكلام في أنه هل يعتبر في أمارية اليد عدم وجود الذن بالخلاف أم لا هذا أيضا مقتضى كلمات الأصحاب واتفاق النص والفتوى عدم
تقیید اطلاقات اماریت الید و عدم الظن بالخلاف. من هنا لو کان القاضی ظنن بخلاف قول زلیت، بخلاف مقتدلیت، یعنی کان القاضی للقاضی ظنن قویا مثلا به عدم کن ما فی الید ملک زلیت، کان ظنه علی خلاف مقتدلیت، فهل یجوز له ان لا یعتنی به هذا الید فی هذه السوره؟ لم یفته احدم به دالک، لا یجوز للقاضی، بل علیه ان یجعل ذو الید منکرن مطلقا، سواء کان ظنن بخلافی ام لا، مادام لم یقم علی ظنه حجت معتبره لا یجوز له الاخذ به ذلك الذن و رفع الید و رفع الید عن ید المالک. من اجل ذلك لا يمكن هذا القول التفقه بهذا القول كليا على النحو المطلق والاطلاق. نعم في كل مورد دلت رواية معتبرة صحيحة على ذلك، يعني على سقوط أمارية اليد، على سقوط أمارية اليد فيما إذا لم يعلم المالك ملكية ما في يده له، أو أزعن بأنه لا يعلم أن ما في يده ملكا له أم لا، إذا دلت رواية خاصة نأخذ به. ولكن لا يمكن لنا تأسيس قاعدة بأن اليد أماريته مخصوصة بما إذا لم تكن مدنونا بالخلاف، لم يكن الذن على خلافه، لا يمكن قول بذلك. تفسير إن كي در این مسئله قبل ما یه دو سه تا نکته هست که خب خوبه گفته بشد، و اون یه دو تا روایتی است در که من در بخش عربی نگفتم، البته دو تا روایتی هم هست که مثل اون صحیح حفص دلالتش خوبه خالیه، ولو اینکه موردش مربوط به عبید و اماء هست مبتلا به نیست، اما ملاکن دلالتش قابل قبول هست که فاضل بزرگوار اشاره کردن. البته دو تا از این روایت به ملاکن دلالتش خوبه، یکی صحیح عیسی بن القاسم هست که این در تهذیب جلد 7 صفحه 74 حدیث 31 هست، دارد که قال ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان مملوکن ادعا انهو حرون، بله یه مملوک ادعا کرد که من حر هستم، حالا این مملوک طبعا خودش که نیست که، دست یه کسی است که میخواد بفروشه، خب این شخصی که الان میخواد ازش بخره خود مملوک میگه من حرم، ولی اون بایش میگه چی آقا این مملوک عبده، بله و نم یعت بینتن علا دالک، خود عبد که ادعای حریت دارد بینه این هم نداره، ولی مطلب نتونست اثبات بکنه ایشتریه، یعنی آیا بله اشتریه، خود سائل میگه من بخرم این رو، این شخص رو، یعنی از دست مالکش. قال نعم، این قال نعم ظهور دارد، دلالت دارد بر این که اون کسی که این عبد دست اوست چون ذلیت هست تو میتونی بخری، اماره است دیگه، کما اینکه روایت حفص هم همینجور دلالت داشت که حضرت فرمود که تو از کسی که میخری بعد میگی که این مال من هست، خب این چرا جایزه؟ یعنی پس معلومه که این ید اون بایع اماریت دارد بر اون، چرا که در دستش هست و ملکش میشه. فلذا بعد از اینکه اماره بود بر ملک و ملکیتش بر یدش ثابت شد، اون وقت از ملک مشروع او منتقل میشد به ملک چی آقا؟ تو. در اون معتبر حفص همین بود دیگه، نظیر همین رو این روایت میتونه دلالت داشته باشد، این نعم یعنی اینکه مشروع هست این خریدن تو از اون کی آقا؟ مالک این عبد. خب کی مشروع میشه؟ اون زمانی که اون ذلیت نسبت به این عبد هم ملکیت این عبد برای او آقا چی باشه؟ بفرمایید آقا، مشروع باشه ملکیت اون، چی باشه آقا؟ مشروع باشه، ثابت باشه. این دلالت میتونه داشته باشه، خالی از دلالت نیست، بله، چون آقایونی که میخوان تحقیق بکنن خب در واقع هرچی یه دو تا روایتی هم که دلالتش تام باشه بیاریم عیب نداره، خوبه تکمیل میشه این روایات. نه دیگه، این استصاب نوبت نمیرسه، چون اونی که متفهم و عرفی از این هست که کسی میتواند از کسی بخرد، حضرت میفرماید که شراؤک مشروعون جائزون، شرایط و جائزه از اون شخص، معناش این است که همونجی که در صحیح حفظ داشتیم در معتبر حفظ، یعنی ملکیت این مال برای اون صاحب مالم چی است آقا؟ مشروعه. یعنی من با این لفظ دارم به شما میگم، حضرت میفرماد که کما اینکه در اونجا هم گفته، توجه فرمودی؟ بله. خب این روشنه، واضحه. یک روایت دیگر هم هست،
به طریق اولا آزادی باید اینجا آقا دست من است، آزادی خودم من اشتدام کنم دست منه، به طریق اولا باید اینجا آقا همین اون شخص ادعا میکنه آزاد هستم و بعد این آقا آزاده و اون کسی که ادعا میکنه باید بریم
به قولا. خب فرض این است که این شخص در ید اون بایه هست، این یک. دو، حالا خود ید اقتضاعش و مدلولش و ظهورش در نزد عقلا، این ید مثل هر مال دیگری ظهور دارد در ملکیت ما فی الید لصاحب الید، مثل منزل، مثل چیزای دیگه. این آقایی که میگد من حرم، خود این حریتش به نفع خودشه، اقرار عقلا علی انفسهم جایز لا لنفس لانفسهم، این میخواد خودش خلاص بکنه میگه من حرم، این باید این حریت رو چیکار بکنه آقا؟ اثبات میکنه به دلیل، به بیانه. وقتی بله البته حریت اصل بر در انسان بر حریته، کاملا درسته، اما خود این ید رو حضرت میفرماد این روایت دارد به ما توقیف میکند. وقتی که سند صحیحه داره چیکار میکنه آقا؟ توقیف میکند، یعنی قف در این اصل حریت، قف در اینجا توقیف ما
توقیفش به خاطر اینه چون قبول کرده عبد بوده، بعد میگه من آزاد شدم.
بله شلوغ نکنید، این قبول کرده عبد بوده رو از خودمون به در بیاریم، در جای نیست آقا، اجازه بدید. یک شخصی فقط میگه من حرم، دیگه قبول کرده که من عبد بوده، از کجا به در بیاریم؟ بله اجازه بدید آقا، این شخص میگه من حر هستم، اصلا عبد نبودم، عبد نیستم، انکار میکنه، توجه فرمودید، میگه من برم، ولیکن اماره است در اینجا برخلاف گفته او. اگر او بتوند اماره اقوا بیارد که بیانه باشد، اون ید رو چیکار میکنه؟ کنار میزنه. خب این توقیف هست، این روایت سندش چی هست آقا؟ صحیحه. ما هم باید این رو واجب هست بر ما که نوکر مولا باشیم و حرف مولا رو چی آقا اینجا بگیریم، دیگه از خودمون فلسفه نبافیم در توقیفیات، دقت کنید آقا، و قابل توجیه هم هست.
توقیف باشه میشه،
توقیف هست بر اماریت ید حتی در اینجا، این یعنی دلیل توقیفی داریم که بر اماریت ید و تحکیم ید و محکم بودن ید حتی در اینجا هیچ وجه دیگری ندارد. قبوله، اما کلام این است که آقا دقت کنی، اگر چنان که ید نبود، دست کسی نبود، خب یک شخصی اومده گفت آقا این عبد منه، این میگه نه والله بالله من کجا، دستش هم نیست آقا، میگه شخص تو بازار گیر آورده میگه این عبد منه، توجه فرمودید؟ اون میگه نه والله من آدم حرم، کجا عبدشم، اینجا قاضی چیکار باید بکنه؟ اصل بر حریته، اصل اینجاست چون دستش نیست، اما به خلافی که در دستش باشد، توجه فرمودید؟ اینجا اماریه هست، عرف در این مورد این رو میفهمه از این روایت، غیر از این چی آقا؟ نمیفهمه. فلذا این متفاهمش نیست که حضرت به استناد همون ید هست. خب این یک، چون اشتریه داره دیگه، اون بایه بود، اون داد دستش بوده، داد میزد اینکه آقا من بایه هم میخوام بفروشم، این هم خواهد اشتری ها، نه اینکه یدعی ها، اون نمیخواد ادعا بکنه اون عمل رو که اون عبد رو که، توجه فرمودید؟ بله. نظیر این روایتی چی هست آقا؟ روایت معتبره حمزه ابن حمران هست، قلت لعبی عبدالله علیه السلام ادخل السوق، سوق چیکار میکنن آقا؟ جنس میفروشن دیگه، دست بایه این هست، جنس میفروشه. اشتری جاریتن، ارید و اشتری جاریتن، فتقول، حالا میرم سراغ یک جاریه ای که دست کسی هست، تقول انی حره، من حره هستم، فقال علیه السلام اشترها، بخر این رو. بخر از کی؟ بخر آقا دست کسی دیگه، بازار جای خرید فروش دیگه، دست کسی هست. من بایه ها یعنی الا یکون لها بینه، اینجاست التفات فرمودید در اینجا. و الا اگر دست کسی نباشه، خب نه دیگه، اصل حریت دیگه، این بیچاره که نباید ادعا بکنه اثبات بکنه که من حرم، که دست کسی نیست که، این روشنه. پس اینجا معلوم میشد که فرمود که بیانه بیارن جایی است که در دست کسی چی آقا هست، این بیانه باید بیارد تا اون ید رو از کار چی آقا بندازد. این دوتا دلالتشون خوبه، سندشم صحیح هست، ولیکن محقق نراقی این روایت دوم رو به اصطلاح سند ضعیف داده در اون اونجا در همون کتاب خودش مستند. توجه فرمودید، چون در دومی بعضی که در اولی معذرت میخوام، آره بله اون رو گفته که اسم یک راوی رو برده که من اگر فراموش نکرده باشم جالبه. خلاصه نگاه بکنید آقا، اون شخصی که شون اسم برده در اونجا، اون شخص ضعیفه، اون آخرین راوی که به امام منتهی میشد اسم برده، اون ضعیفه، ولیکن در خود وسائل این روایت سند چی داد آقا؟ صحیح داده. بله این در وسائل سند صحیحه.
استفاده دیگه که از روایت اول میشه کرد اینه که ملاک مدعی این بود که خلاف ظاهر باشه، خلاف اصل باشه، ولی وقتی دو تا با هم تعارض میکنن طبق این روایت خلاف ظاهر مقدمه.
البته در اینجا که ایشون ادعای حریت میکنند خلاف اصله. چرا خلاف اصله؟ به این اعتبار که الان مقتضای اماره اینه، توجه فرمودید، ولی کن عرض میکنم چون خلاف اصله این میشه چی آقا؟ مدعی میشه. چون مقتضای ظهوریت چی است آقا؟ این است که این عبد باشد. این ادعای او بر خلاف مقتضای ظاهریت هست، فقها ها از اصل یوریدون به ما هو مقتضا ظاهریت، هرچی که برخلاف ظاهریت باشد فقها این رو خلاف اصل میدیدن. دقت کنید آقا، بله اگر مالی در کسی دست کسی باشد، فقها ها همجی که درست هم گفتن چون در نزد اقلای عالم به یک ترتیب اثر میدن ظاهرش اینه، فلذا کسی که ادعا بکند برخلاف مقتضاییت برخلاف ظاهریت، این رو چی قرار میدن آقا؟ خلاف اصل. در هر حال دیگه در اجتهاد در مقابل نص نکنید. حضرت هم اینجا این رو مدعی قرار داده که گفته بیانه بیار، این صحیح روایت هم صحیح هست دیگه. اگه به ذوق عرفی هم شما اشکال داشته باشید، لااقل حضرت خودش اینجا تطبیق عنوان مدعی رو برای چی آقا کرده؟
استفاده کنید که در تعارض خلاف اصل خلاف ظاهر در مدعی خلاف ظاهر مقدم.
حرف درستیه. ببینید آقا، من به شما عرض بکنم که مقصود فقها از اصل دو چیزه. بارها گفتیم در همین کتاب قضا در اوائلش، یکی اونجایی که حجتی و بیانی نباشه اصلا، یدی نباشه، امارهی نباشه آقا، ولیکن به مقتضل اصل الاولی یکی از این دو متنازعین حرفش موافق اصل باشد، مثل استصحاب آقا، مثل استصحاب توجه فرمودید و نحو ذلک، موافق اصله، اون دیگری حرفش چی است آقا؟ مخالف اصل. این یک معنای اصل. معنای دوم اصل چی است آقا؟ این است که یکی از این دو متنازعین حرفشون موافق ظاهر حال باشد، یا ظاهر یک اماره اغلاییه باشد، اون وقت دیگری که بر خلافش هست اون رو گفتن حرفش مخالف اصله. بس مخالف اصل به دو معنا اینجا هست، هر دو رو شامل میشد.
خب
بله
در بحث قضاست میده
باید باشه و نباشه هیچ دخلی به مطلوب ما ندارد. این که حضرت تجویز فرمود بخر، یعنی حکم میکنم به ملکیت این عبد یا این جاریه لبایعها. چرا ملکیت؟ برای اینکه این در دستشه. عرف چیزی نمیفهمد جز این، دیگه سبب دیگری عرف نمیفهمد. همین بحثمونه آقا، به همین بحثمونه، ما چیزی نمیخوام اثبات بکنیم آقا. بله ما میخوام فقط اثبات بکنیم که آقا ید مطلقا اماره هست، ید اماره است بر ملکیت مافلیت لصاحب الید. شاهدش این دو تا روایته، حضرت معامله ملک کرده برای اون بایه، فلذا این شراء رو مشروع دانسته. کما اینکه در روایت حفص اصلا خودش تعلیل کرده حضرت، در روایت حفص که به شما به چه مجوزی میخرید از اون رو، همین که میخرید و شراء شما از اون شخص جایزه، یعنی شما تصدیق میکنید ملکیت اون چرا که خریدید نسبت به اون کسی چیزی که در دست اون شخص بوده. پس جواز شراء در بیان قبلی حضرت در معتبر صف دلیل بر ملکیت اماره زیاده نبوده. اینجا به همونطور این همون تقریب آقا اونجا گفتیم، در اینجا چی آقا میاد؟ بله این دو تا روایت هست. یه مطلب دیگری بود که عرض کردیم که اگر چنانچه کسی که این مالی که مورد ادعاست بعد از مرگ این مالک، اگر بیانیه‌ای شهادت بدهد یا به هر طریقی اثبات بشد که این شخص مالک در زمان حیات خودش، گفتم ازش سوال شده که این آقا این مال مال توه، دست توه، تو صندوقت هست یا تو فلان جات هست، گفته که من نمیدونم، یادم نمیاد. توجه فرمودید، اظهار بی اطلاعی کرده در زمان حیات خودش، اظهار بی اطلاعی کرده، گفته من یادم نمیاد ولی در یادش بوده. اینجا خب مرحوم امام گفته که اینجا یو کامل المیت، اون کسی که مدعی بعد از مرگش میگه آقای مال فلانی مال منه، بله مال منه. خب امام چی گفتن؟ خب فتواشون این بود که اینجا تا مادامی که بیانه نیاورد حکم میشد به نفع کی آقا؟ میت، چون همون یدش ثابت و عدم علم او مزاحم و مانع اماریت ید نیست. مرحوم نراقی به همین اشکال کرده، گفت عدم علم او مزاحم یده، یعنی حجیت ید مخصوص اونجاییست که شخص ذلیت اذعان به بی اطلاعی و عدم علمش نسبت به ملکیت مافلیت چی آقا؟ نکنه. خود دلیل محقق نراقی چیه؟ عمده دلیل ایشون انصراف ادله هست که همون اول استدلال میکنه، میگه که این ادلهی که هست مثلا در اون صحیحه عثمان ابن سعید و حماد ابن عثمان که هر دو با همین صحیحه رو نقل کردن در قضیه فدک، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ، اون موقع من اگر ادعا بکنم باید بیانه بیارم. خب این تعبیر اِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ این یعنی چی؟ یعنی فِي يَدِهِمْ شَيْءٌ يَمْلِكُونَهُ وَيَتَّلِعُونَ عَنْ حَالِهِ و یعلمون و ان ذلک المال له، یعنی این منصرف از انجل جایی که انکان فی ید المسلمین شیئون لا یعلمون انه ملک لهم املا، از این صورت این عبارت در این صحیحه چی است آقا؟ منصرفه. خب این دلیل بر اماره ید یکیش این بود، یکی روایت بود دیگه، این روایت از این حالت چی است آقا؟ منصرف. و همچنین اون روایت معتبره حفص که دارد که سار ملکه الیک من قبله، حضرت فرمود چگونه او رو ازش میخری و اون وقت سار ملکه الیک، با این شراء ملک او الیک به تو چی میشه آقا؟ منتقل میشد. من قبله، از جانب او که اون ملک بود، اون ملکیت او منتقل میشد به تو. اگه اون ملکیت نداشته باشد، آیا این ملکیت اون مال از او به تو منتقل میشد؟ خیر. خب این عبارت از این منصرفه، یعنی چی؟ سار ملکه الیک من قبله ظهور دارد در اون جایی که اون شخص ملکش هست، میدوند ملکشه، برای همین دارد تو رو میفروشد، بایه هست، ظاهر حال اینه. از اون صورتی که نمیداند که اون ملکش هست یا نه، این عبارت چی هست آقا؟ منصرف. این روایتی که دلالت دارد بر اماریت ید اون بایه که ملک او هست و از خودش منتقل میکند به تو وسیله بیع و شرا، این ظهور دارد در اونجایی است که بالاخره او به عالم است، میدونه که ملک خودشه، بی اطلاع از مال خودش چی آقا؟ نیست. از اون صورتی که بی اطلاع باشد از این مال، این تعبیر چی است آقا؟ منصرف. پس این دلیل هم شامل اونجایی که مالک بی اطلاع باشه اذعان بکنه من خبر ندارم از مال خودم، از این صورت این دلیل بر اماریتیت منصرف از اون صورت. خب معلوم. همچنین اون موثقه یونس ابن یعقوب که اومده که من استولا علی شیء من فهو له، در اون مال مشترک بین زوجه، چه معنی حاضهو بگیرید چه معنی استیلا بگیرید، خب این یعنی که فرض این است که الان حضرت میخواد بفرماد که هر کدومی که مستولی بر این بودن مال خودش، یعنی مستولی بودن به این معناست که بدوند که مستولی باشد، بدوند که مال خودشه دیگه، و الا اگر بی اطلاع باشه از این که مال خودشه یا نه، این که حل عبیسه نمی کند که، حضرت میخواد حل عبیسه بکند به این که اون کدوم مال خودشه. اون وقت بگم هر مالی که مختص زنانه مال زوجه هست، هر مالی که مختص مخصوص به مردان هست مال این شوهر هست، اون مالی که مشترک بین رجل و المرأه هست مثل اساس بیت و کذا و کذا، اینا هر کدوم که از این دوتا اون رو حیازت بکنن مال خودش، یا اینکه هر کدوم از اینا استیلا داشته باشن به نحو ادامه و یدی یدیشو برش باشن مال خودشه. آیا این منصرف نیست از صورتی که بی اطلاع باشن از حال این که ملک خودشون هست یا نیست؟ ظهور دارد در اونجایی که استولا و میداند که الان مال مال خودشه، تحت استیلا خودش آقا هست. این حاصل ادعا و استلال محقق نراقی است. این سه روایت میارد میگه این عمده ادله قاعده یدن، این ادله منصرفند از اونجایی که صاحب ید مطلع از احوال مال خودش آقا نباشه. اون وقت میگه که یشهد لذالک و یؤکد ذالک، دو تا روایت دیگری ما میاریم که اثبات حرف ما رو چی آقا میکنه. خب اون دو تا روایت چیه؟ حالا خود این مطلب اول ایشون رو من عرض میکنم که همه این روایات ما ادعا بکنیم که منصرف از اون صورتی است که بی اطلاع باشد، این رو ما نمیتونیم قبول بکنیم، چون استولا مثلا باید عرفاً صدق استیلا بکند دیگه، مگه استولا علیه یک عنوان عرفی نیست؟ خود استولا علیه یک عنوان چی است آقا؟ عرفیه. مثلا کسی مال در دستش باشه الان تو صندوق خصوصی خودش باشه، توی مثلا حالا هرچی که انسان مال خودش نگه می‌دارد باشد خصوصی، اون وقت الان خبر نداشته باشه که سوال بکنی که این مال مال تو نه، فعلا میگم نسبت این مال من چیزی بزنم نمیاد. آیا عرف اینو نمیگه مستودی بر اینه صدق استیلا نمیکنه؟ صدق استیلا که میکنه که. خب موضوع حکم اینجا استیلاه، حضرت در اینجا موضوع اماریت چی قرار داد آقا؟ استیلا. کافیس عرفا صدق استیلا چی آقا بکنه. از این قبیل نصوصی که به این عناوین اینطوری دارن خب نمیتونیم بگیم منصرفه. بعضی از موارد چرا مثلا ممکنه
سهول در این دارن که ما نمیدونیم
اون مال
اون هست
نه آقا، نه 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 کلام در اینه، کلام در این بود که اون صاحب مال نمیدوند که مال خودش هست یا نیست، اذعان کرده تاجه فرمودید.
نه نه، این دوباره استولاد که داریم معنا میکنیم، این دوباره ظهور دلیل دارن که امام داره میفهمد که شما که نمیدونیم باید همین که زیر مجموعه زیر دستمون هست کافیه.
خب کافیه یعنی چی؟
برای خودش اگر خودش اطلاع نداره حالی که زیر مجموعه خودشه مالک میشه یا نمیشه.
نه 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 آقا، نه آقا اجازه بدید. ملاک رو حضرت استیلای شخص قرار داد، گفت هر کس بر مال استیلا داشته باشه مال چی است آقا؟ خودشه. و کلام این است که صدق استیلا عرفاً منوط به این است که خودش اطلاع داشته باشه که به عینهی یادش بیاد که الان صاحب ملکیتش چی بوده، ملک خودش هست یا خیر. نه استیلا فعلا محققه. بله؟ یعنی اگر از آن نکنه مانع استیلا میشه که تو دستش بوده و هست و همیشه؟ ببینید آقا، آیا میشه ما بگیم که اغلاین و عرفن مالی که دست کسی هست که وجدانن تحت استیلاش هم هست، آیا اگر مشروط به این است که او اذعان بکند، یا اگر چنانچه ازش سوال بکنن که این مال به اینی مال تو هست یا نه، بگد من نمیدونم مال من هست یا نه،
تصرف کنه خودش.
بله
خودش که من علم ندارم مال منه، من توش تصرف کنم.
بله اگر بالخصوص سبب ملکیت یادش نیاد اصلا، و همین که دستش خودش میتونه تصرف کنه، کما اینکه در روایات هم دارد که کسی که در صندوقش چیزی یافته و نمیدونه که مال خودش هست یا نه، این مال چیه؟ آقا خودشه. بله صندوق همینه دیگه، ولذا سوال کرده دیگه راوی دیگه، من در صندوق خودم چیزی یافتم نمیدونم مال خودم هست یا نه. از چه فرموده؟ فرمود که اگر کسی دیگری دست به صندوق تو نمیبره این مال خودته. یعنی معلوم میشد که ملاک اصل استیلاست، چه اینکه شخص بداند یا نداند، این در حسب نصوص. در سیره عقلا هم من عرض میکنم همینه، در سیره عقلا هم البته مزنون هست، قطعی نیست، من از اولم عرض کردم قطعی به این که سیره عقلا حتما جاریست در اون جایی که شخص مستولی نمیداند یا اذعان کرده که من نمیدونم این مال من است یا نه، کسی ادعای قطع بکند که سیره عقلا اینجا رو میگیرد این مشکلی. ولی ما به تعبد این نصوص که مثل من وجد فی صندوقی شیئا میگیم نه، اینا دلالت دارد برای این که علم و عدم علم شخص مستولی برای این که این مال مال او است یا خیر، این دخیلی در اصل عمالیتیت چی آقا نیست. عمالیتیت ثابته، چرا؟ تو نست داریم. بله
عمالیتیت برای جایی نیست که یه مدعی داشته باشیم و یه منکر، اگه برای اونجا نیست.
نه معلومه که نیست دیگه. پس این اجازه بید آقا، این هم پس امام داره میفرماد در بازار داخل میشید از دست اشخاص بخرید، مگه اونجا مدعی منکر وجود دارد؟ خیر، به چه استنادی شما از کسی مال میخرید؟ چون در دست او یدش هم اماره است به ملکشه، مدعی منکر نمیخواد که، روشن واضحه. بله بله.
طرف میگه من نمیدونم مال من است، از دنیا میره، بعد یه نفری پیدا میشه با این مال منه.
بله.
یه بار کسی نه هیچ ادعایی هم نمیکنه که مال منه.
درسته.
تو صورت این دو صورت با هم باید برسابه، هر دو صورت یه حکم.
بله بله. چون من وجد فی صندوقی شیئا، دیگه میتی در کار نبوده، خود شخص زنده است و میگه من خودم در صندوق خودم چیزی یافتم، کسی هم دست نمیبره بهش، الان شک میکنم که این اصلا مال من است یا نه. شک میکنم یعنی چی؟ یعنی سبب ملکیت هرچی مغزم فشار میارم یادم نمیاد که من این رو از کی خریدم اصلا، کجا ایجاد کردم، یادم نمیاد، فلذا شک میکنم که این ملک من هست واقعا، یا ممکنه یه نفر امانت گذاشته باشه من گوشم چنین تو ودیعه گذاشته باشم. اینجا حضرت فرمود مال توه. این فهم عقلایی این است که همون یدش در اینجا چی است آقا؟ حجته. صبر کنید آقا. بله بله زنم نمیتونیم ادعا بکنیم. من این دو تا رو قبل از اینکه بخونم این خدمت شما بگم که کسی باید آقا امایت ید مشروط است به اینکه زن برخلافش نباشه، این درست نیست، چون نص و فتوا برخلافشه. در باب قضا نگاه بکنید، قاضی هر کسی میتوند به زنی که دارد، زن غیر معتبر، ید این ذلیت رو اعتنا چی آقا نکنه. نه، او وظیفه دارد که اون ذلیت رو منکر قرار بده.
خود ذلیت شک نداره، فکر کنه مال کسی دیگه باشه، این زن نباید عدم ملکیت خودش داشته باشه. ما در بحث مون ذلیت در
مورد بعد این لا اعلم این شخص صاحب صندوق در این نصوص اعمه، اعم از شک است و زن. بله یعنی به خاطر این است که حضرت میخواد که انه بفرماد که اگه کسی دیگری هم این صندوق رو دست میذارد، این دیگه خود اون ید از اماریت میافتد، چون استیلا از بین میرد. استیلا اون زمان است که کسی دیگری در این دست چی آقا نبره، عیب ندارد. که انه حضرت دارد به ما میگه که آقا اون استیلایی که موجب اماریت ید هست این است که این استیلا زمان تام میشد که کسی دیگری در این صندوق چی آقا دست نبره نذاره.
چطور در زن شوهر که با هم یه خونه دارن استیلا اموال در اونجا چه معنی داره؟ حالی که مردم در مقام
استیلا یعنی الان این مالی است در دست شخص زوج، یه مالی هم هست که مثلا در دست شخص چی است آقا زنه، یا اینکه رفته بیرون این زن حیازت کرده خودش، خب میدونه سبب حیازت رو، این آقای زوج هم رفته خودش چیکار کرده آقا حیازت کرده، هر یک از دو معنا بگیرید یعنی وجدان الان در دست این است، یا اون یا این حیازت کرده یا اون حیازت کرده، این قابل تصویر دیگه معنی نداره که، روشن دیگه واضحه. بله اون دو روایت هم در یه دو سه دقیقه بخونیم که چون دلالتش روشنه. احداهما مبسقه تو اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن رجل، دقت بکنید فقط، نزل فی بعض بیوت مکه فوجد بیا نحو من 70 درهم مدفونه. خب شخصی وارد مکه شده، وارد خانه شده، خب صابخانه بوده، حتما مهمان بوده یا اجاره کرده، هرچی هست وارد خانه شده ولو ضعیفن. خب در اون خانه، اون تو حیاتش دید که به مناسبتی حالا کنده دیگه، حالا چجوری شده کنده دیگه، ما واجب نیست فحص بگونیم چجوری کنده، که بالاخره در زیر زمین دید که یه گنجی مدفونه، یه کیسه داخلش 70 درهمن، فوجد فیه نحو من 70 درهمن مدفونه، فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه. این همراه خودش داشته، این رو با هیچ کسی هم در میون نداشت تا اینکه به کوفه وارد شد. از حضرت سوال کرده که یا ابن رسول الله کیف یصنع، قال علیه السلام یسأل عنها اهل المنزل، از اون صاحب خانه میپرسه نسبت به این خبر دارید، این مال اینجا بودی، شما اطلاع داشتید این رو، لعلهم یعرفونها، اگه به جا آوردن که این مال مال خودشونه شاید بشناسن. قلتو فإن لم یعرفوها چی؟ یعنی وقتی من از سوال بکنه یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه شناختن که مال خودشونه دیگه، تموم شده، بینا بده. بعد راوی سوال میکنه فإن لم یعرفوها چی؟ اگر به جا نیورده که مال خودشونه یا نه، با اینکه داخل حیاتشونه. قال علیه السلام یتصدق بها، صدقه بده. یعنی چی صدقه بده؟ یعنی این محکوم به ملکیت اون صاحب منزل چی آقا؟ نیست. پس لم یعرف یعنی چی؟ لم یعلم بانه مال له املا. این روایت در مقابل اونه، یکیه. یکی هم باز اون روایت دیگری است که صحیح جمیل هست، که این صحیح جمیل هست که من عرض بکنم که به شما سند ضعیف دارد، با اون قبلی اشتباه نکنید، اون نیست، اون دو تا صحیح بودن که قبلا خوندیم. این یکیه، این صحیح جمیل در محقق نراقی، اون آخرین راویش که اسم برده سندش ضعیفه، اون شخص اصلا توثیق ندارد، معروفم نیست، ولی در خود وسائل سندش صحیحه. قال قلتو، یعنی بین جمیل با امام واسطه نیست در وسائل، ولی اونجا بین جمیل و امام یک شخص مجهول الهویه واسطه هست. خب قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزل دینار، قال یدخل منزله غیره، آیا غیر اونم داخل منزلش میشد؟ یدخل منزله غیره، قلت نعم کثیر، خیلی منزلی فر رفت آمده دیگران داخل میشن. قال علیه السلام هادا لغته، اینجا لغت است. قلت فرجل وجد فی صندوقی دینار، حالا کسی در دین، اما این قسمت دومی شما قبلا تو جزوه شما اومده، همونی که اومده این صدر اونه و خوندیم، حالا این صندوق دیناره که قبلا خوندیم دیگه، یاد قل یده عهدان غیره املا، اون گذشت. اما شاهد بر سر صدر این روایته که اگر در منزلش رفت آمد میشد، این در حکم چی است آقا؟ لغت است. اونجا در اون روایت اول هم گفت که اگر چنانچون اذعان نکردن، خب این که رفت آمد میشد صدقه است، این کاری به علم و غیر علم چی آقا؟ نداره. این در واقع مثل همون یدخل احدان یده و صندوقه و املا اونه، اینه که اگه زیاد رفت آمد بکنن اینجا دیگه ید از عملیات میفته. چرا؟ چون در واقع اون تحت استیرای نیست. مثلا خود زن و مردم همینجور میگه تو منزل، میگه این منزل دیگه در دروازه دیگه باز شده، دیگه هر کس میاد میره، معلوم چی به چی هست دیگه، از اختیار از دست ما خارج شد. تجه فرمودید یه چنین چیزی نه، ید که خب بالوجدان در خارج هست، توجه ملکش که هست که، ولی که این ید از اماریت چی آقا؟ میفته. چون اون استیلایی که باید در اماریت ید معتبر باشد، اون استیلا به اون معنایی که هست نیست دیگه. یعنی آقا اغلام دو جور میبینن آقا، ببینید یه موقع اسم آقا این دیگه، این حیات منزل دیگه در دروازه شده و اختیار ما چی شد آقا؟ خارج شده. در این صورت حضرت فرمود که این از اماریت میفتد. این روایت به درد ما نمیخورد، همون روایت اول هست که به درد ما میخورد، اون روایت اولی که لم یعلم، اونش که بله دیگه، گفت اگه لم یعرفوها اینجور، بله، مگر کسی که اونجا فرق بذارد بین کسی که مالی الان در دستش هست، تو صندوقش خودش، تو دستشه، او الان به جا نمیارد، بین این که زیر زمین دفن باشد، با این ممکن احتمال خصوصیت بدهد اینجا که اون که زیر زمین هست ممکن است که اینجا استیلای موجب اماریت نباشد، خصوصیتی باشد. الا ای حاله روایت رو توقیف میکنیم به این دوتا، و الا آقا اگر چنانچه کسی بخواد بگد که این ازش کشف میشد که اماریتیت اونجاییست که زن برخلاف نباشد، برای دیگران این حرف رفت نادرستیه، این نقض زیاد دارد. ما فقط همین رو میخوام بگیم که بله نس داریم که اگر ذلیت علم نداشته باشد که به انه ملکم له املا، اینجا این ید رو از اماریت چیکار میکنه آقا؟ ساقط میکنه دیگه. نسعی رو میگه، این نسعی رو میگه. آیا ما این رو میتونیم بگیم یا باید اقتصار بکنیم به این مورد؟ از نظر امام راحل باید اقتصار بکنیم به این مورد، چون برخلاف قاعده است، برخلاف قاعده اماریت یده. حالا این رو تأمل بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.